چه از طرف فرزند، چه توصیه‌ای برای خانواده‌ها دارید؟
میخوام سوال چون مهمه پاسخ بهش بدیم، ولی به شکلی که از روند گفتگومون هم جدا نشیم، چون داریم خونه مادری رو بهش نگاه میکنیم که اتفاقات و رخدادهای خونه مادری خونه همسری منو داره شکل میده. اگه امروز یه مثلث داشتیم به نام پدر مادر و خودم به عنوان فرزند، حالا امروز یه مثلث دارم به نام زن شوهر فرزند. ارتباط این دوتا رو هی با هم دیگه رد و بدل داریم میکنیم. اگر قرار راجع به این خیشتنداری که فرمودید که امروز حوصله‌ها کم شدیم، کم طاقت شدیم، به عنوان یه جامعه شناس بخوایم به داستان نگاه بکنیم، خب خیلی اتفاقات اجتماعی تاثیرگذاره تو این بی‌حوصلگی ما. من تو اون حوزه نمی‌خوام وارد بشم، می‌ذاریم برای یه جامعه شناس. اگر بخوایم که از منظر معنوی به داستان نگاه بکنیم، خب خیلی اتفاقات تو مسائل معنوی ما، روحی روانی ما، حالا به من یکی نمیخوام بگم روحی روانی، اصلا میخوام جداش کنم، تو مسائل روحانی و معنوی ما اتفاق افتاده که امروز تاثیر گذاشته روی این بی‌حوصلگی ما، که اون رو هم میذاریم برای کسی که هم دین شناسه هم اسلام شناسه راجبش حرف بزنه. من میخوام فقط از دیدگاه روانشناسی به سوال شما و به این بی‌حوصلگی نگاه بکنم. خیلی وقتا این بی‌حوصلگی ما، اگر داریم راجع به خونه مادری حرف میزنیم، راجع به یک مادر حرف میزنیم کنار پدرش، کنار همسرش که بی‌حوصله از کنار فرزندش، گاهی اوقات ما به مسائل حل نشده که با شوهرانمون داریم، این مسائل حل نشده گاهی اوقات میتونه چیزای خیلی فاجعه‌آمیزی هم نباشه ها، امور روزمره زندگیمون باشه، امور همین دیشبمون که با همسرمون بودیم باشه، تصمیم گیریمون برای یک خریدی باشه، تصمیم گیریمون برای رابطه با یک خیشاوند باشه، تصمیم گیریمون حتی برای نمیدونم مخالفت با یک موضوعی که بچه‌مون الان روش اصرار داره باشه. گاهی اوقات هی حل نشده باقی میمونه، اونجا یه تنش، یه تنیدگی، یه فشار حل نشده مونده، میگیم چیزی هم نبود دیگه، حالا رد میشیم میریم. اسم این رد میشیم میریم اون رو هم میذاریم گذشت. متاسفانه گذشت مقوله بسیار زیبا، مقوله بسیار مقدسه، که شاید فقط یک برنامه لازم باشه شما کارشناسان مختلفتون بخوان راجع به این گذشت حرف بزنن کدوم مصداق گذشته. گاهی اوقات ما چون به بنبست میرسیم بین خودم و همسرم دیگه راه حل نداریم، چون اون دنبال صده، منم دنبال صدم، هیچ کسی هم این وسط 50-50 رو نمیخواد بهش برسه. قصه هاف هاف کردن، 50-50 کردن هم خیلی مقوله سختیه بین زوجاگاهی، به خصوص وقتی که شما فرمودین که ما مقوله قوامون رو هم بحثش رو کردیم، حتما اونجا باز شده. این به توافق رسیدن به چه معنیه؟ به معنی که بگیم که زن بالاتره، خب نه، بگیم مرد اون رستره، نه، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. ما گاهی اوقات سر اون مسائل با هم دیگه حل و فصل، لطق و فتح نکردیم امورمونو، همونجا تنیدگی امروز سر این که کجا بریم کجا نریم، چی بخریم چی نخریم، تفریحمونو چی بکنیم چی نکنیم، چی بخوریم چی نخوریم، چقدر بپوشیم چقدر نپوشیم، امور هم انقدر به ظاهر عادیه ها، سر همین تصمیم گیری ها چون توانمند نیستیم برای توافق کردن، تنیدگی جمع میشه، جمع میشه، میشه یه دلشوره، میشه یه استراب و میشه اون بی‌حوصلگی که شما گفتید. بعد وقت منحرفش میکنیم رو بچه‌مون. چجوری منحرفش میکنم رو بچه‌مون؟ همون داستان سپربلایی که گفتین، دیگه همه چیز من میشه بچه‌م، این مادرم خیلی قدیس میشه، میگیم خودشو گذاشته زمین، یعنی از خودش دیگه هیچ حرفی نیستیم، وسط همه ی انرژی روانی و جسمیش، حتی پول تو جیبش، حتی میزان لباس پوشیدنش، میزان چه میدونم پروتئین و گوشت خوردنش، یعنی همه چیزش این بچه هست. نه، این مادر، مادر مقدسی نیست. مادر اتفاقا داره اون قدیس بودن خودش رو خوب به اجرا میذاره که نشون بده به فرزندش که من مراقب خودم هستم به عنوان یک مادر، قبل از اینکه مادر تو باشم به عنوان یک آدم مراقب خودم هستم. مادری که حواسش به خودش نیست، سر قضایایی که گفتیم که توافق خودش رو باید با شوهرش پیدا بکنه، اونجای مسئله حل نشده باقی نمونه، اون مادر اتفاقا الگوی مناسب تریه برای یک فردی که از خودش خوب میتونه مراقبت بکنه، از خودش خوب میتونه محافظت بکنه. پس اگر قراره به این بی‌حوصلگی برسیم، من باید به داستان حل نشده خودم با مادر دیروز خودم، به داستان حل نشده خودم با همسرم که 10 سال کنارش بمبان همسرم قبل از اینکه مادر بشم، داستان حل نشده خودم رو آره باید بکشم بیرون درارم. البته گای تو درآوردن این داستانا خودمون دستنا نمیتونیم حلش کنیم، هم به دلیل اینکه تاریخ بهش خورده، قدیمی شده، نیازمنده به یک متخصص هستیم، گاهی یک پزشک، روان پزشک، گاهی یک روانشناس خانواده، گاهی یک متخصص علوم معنوی و دینی و اسلامی که از دیدگاه‌های مختلف اون مسائل حل نشده دیروز خودم رو یک نگاهی بهش بندازم. اگر قرار مادری با باشم که به این بی‌حوصلگیه و به این خویشتن‌دار نبودنه راه حل براش پیدا کنم، امروز بهانه میکنم خانم سعادت من بچه من خوب درس نمیخونه. اعصاب منو خورد کرده. بچه من خیلی شلخت است. اعصاب منو خورد کرده. بچه من خوب دوست و رفیق نمیگیره. بهانه است. اگر میگی بچه‌م خوب درس نمیخونه، خوب اتاق شما منظم نمیکنه، خوب دوست و رفیق نمیگیره، به موقع نماز نمیخونه، یه داستان ظاهری و یه تحلیل خیلی دم دست اینه بگیم که خب تو این خونه مامان و بابا الگوهایی بودن که یه جایی از کارشون ناقص بوده، منظم بودن اما یه جایی دیگه ناقص بوده، نمازخون بودن یه جایی دیگه ناقص بوده، قرار یه ریویو یه بازنگری دوباره بکنیم کجای کار من نقص داره. بنابراین مسئله های حل نشده خودمون رو یه نگاه دوباره بهش بندازیم، اون وقت میفهمیم از کجاها تازه بی‌حوصله شدیم.
از حضورتون در برنامه تشکر میکنم. بسیار زیبا بود بحثی که امروز با حضور شما دنبال کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما با برنامه صدف همراه بودید. خدا نگهدار.
من فدایی سر موی امیر المؤمنینم، غیر زهرا را ندیدم در وجود آتشی، دست بر دامان من دارد هر آن کو مانده در ره. من دخیل چادر بانوی روز واپسی، هر گرفتاری برایم روزه می خواند ولی من روزه خانه خانه مولای افلاک برینم، خدمت درگاه من گر آرزوی اهل دل شد، خود کنیز نو گلان پاک ختم المرسل، با همان دستی که در حشر است اسباب شفاعت، من سهیم بخشش جرم تمام مجرمینم. آخه دستای پسر منه، اختر کردم اکنون کهکشان بخت و اقبال خودم را خوش چینم، کس نرفت ناامید از خانه باب الهوایج، منتهای آرزوی دستهای سائلینم. خواب دیدم ماه و اختر ریخ بر دامانم، آخر گشت تعبیر همان رؤیا که امروز این چنینم. من رعیت بودم و سلطان عالم با نگاهی انتخابم کرد و زان پس ساکن کاخ گلینم. گریه کردم پا به پای زینب، اما پاک کردم اشک او با معجر خود، اشک خود با آستین. کاروان عشق من، کاروان جان من، راهی دشت کربلا شد. گفتم عباسم تو هستی آبروی آخرینم، میروی با سید و مولای خود هر جا که رفتی، وقت برگشتن تو را بی سید و مولا نبینم. وای از آن روزی که در یثرب خبر دادن ما را از به خاک افتادن فرزند مقطوع الیمینم. گفتم عباسم فدای زینبم شد، شکر لله من عزادار شه مظلوم مقتوع الوطینم. من برای حسین ناله میزنم.
Huzurunuza salam arz edirəm kirami. Eşidənlərimiz, bugünü huzurunuza təsliyyət diyor xanım Hazreti Ummul Banin Salamullah Ali Hanın vəfat ildən bugünün. Siz əziz eşidənlər xidmətinə, məxsusən əziz şahidlərimizin buzuqvar anaları və vəfali xanımlarının xidmətinə. Tamam xanımlarımız, əziz banularımız, cəmiyyəmizin böyük gəşləri ki, pişrəft və aramış cəmiyyəmizdə مهم نقش ایفایلیلر همیشه موفق یاشوسنلر و توفیقات روز افسون هاملارنا ارزیلیخ مادر ماهنوالی برنامه تقدم و لید آمده لطفنه شده.
مادر ما بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان عزیز شنونده. با ویژه برنامه مادر ماه به مناسبت 13 جمادی الثانی در خدمت شما هستیم، روزی که دومین همسر شایسته امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مادر ماه بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام یعنی ام البنین روی در نقاب خاک پیچید تا آینه عمر درخشانش تا ابد نمایانگر راه همه مادران و همسران شهدای گلگون کفن تاریخ اسلام باشد. مادرانی که با الگوبرداری از آن مادر آسمانی قدم در راهش می‌نهند تا شیران بیشه رادمردی و پهلوانی را در دفاع از کیان اسلام به پیشگاه خدای متعال تقدیم کنند. پس درود بیکران بر روح پرفتوح ام البنین و همه رهروان صدیق او.
سلام ای بحر، سلام ای دریا، سلام ای بحر، سلام ای
تجربه 8 سال دفاع مقدس نشان داد که مادران شهدا چگونه با تأسی به حضرت ام البنین فرزندان دلبند خود را راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل کرده و با شجاعت حتی خم به ابرو نمی آوردند. اما این تجربه منحصر به دفاع مقدس نبود و وقتی مادران لبنانی و فلسطینی سربند شهادت را با دست خود بر سر فرزندانشان می بستند، در عمق نگاهشان می شد بصیرت خدشناپذیری را دید که از خاندان عصمت و طهارت نشأت می گرفت. یا آنجا که شهید حججی یا شهید حججی ها پای مادر را بوسیدند و به مسلخ عشق گام نهادند، پیامی این گونه به دنیا مخابره کردند: ما وارث ابوالفضل و مادرانمان وارث مادر ابوالفضل علیه السلام اند.
هنا رجالك سيدتي بإباء الحسين وصواعد العباس، ووالله لننعمنك عينا والموعد النصر أو الشهادة. لبيك يا زينب
يا عقيل، اليوم نشوك في لحن كوافل، كلنا متدربين في مدرسة الغيرة أبو فاضل. يا عقيل، اليوم نشوك في لحن كوافل، كلنا متدربين في مدرسة الغيرة أبو فاضل. نرفع الراية جنود حماية لنا بالغاية وارواحنا الناضل. نرفع الراية جنود حماية لنا بالغاية وارواحنا الناضل.
مادرها، همسران شهیدان، شما که صبر کردید، شما که این حادثه به ظاهر تلخ را از دست دادن عزیزان، تلخ است، سنگین است، این حادثه به ظاهر تلخ را این پدرها، مادرها، همسرها با آغوش باز قبول کردند، نشان دادن که معامله با خدا رو باور دارند. من مادران شهدایی رو زیارت کردم که به جد با صدق واقعی میگفتن اگر ما 10 تا فرزند هم داشتیم حاضر بودیم در راه خدا بدیم، دروغ نمیگفتن. مادران و پدرانی را من ملاقات کردم که احساس عزت و افتخار میکردند به خاطر اینکه فرزندانشون در راه خدا شهید شدن. البته حقم با اونهاست، عزت و افتخاره.
Let's go. پس از آن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سوگ پاره تن رسول خدا و سرور زنان عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها نشست، برادرش عقیل را که آشنا به انساب عرب بود فراخواند تا برایش همسری از تبار نیکان و دلاوران برگزیند تا پسر دلیری برای مولا به ارمغان آورد. شاید نشانی هایی که آن روز علی علیه السلام از شجاعت و رشادت و دلیری به برادرش می داد بیشتر شبیه به یافتن سرداری برای سپاه علی می نمود تا همسری برای ایشان. اما امیرالمؤمنین خود در آینه تاریخ بهتر می دید که حاصل این ازدواج باید جنگاوری نیکو خصال و دلاور همچون ابوالفضل العباس علیه السلام باشد که نه تنها معادلات کربلا که معادلات تاریخ را دگرگون سازد. عقیل نیز در پی خواسته برادر به سراغ قبیله بنی کلاب که از حیث شجاعت و دلاوری در عرب بی‌نظیر بودند رفت و فاطمه دختر حزام ابن خالد را که دارای کمالات فراوان بود برای علی خواستگاری کرد. این وصلت سر گرفت، اما از همان ابتدا کمال ادب و فروتنی در وجود این بانوی عظیم الشأن در برخورد با فرزندان خردسال فاطمه زهرا هنگام ورود به خانه امیرالمؤمنین جای تأمل دارد. ادبی که بعدها فرزندش حضرت ابوالفضل وارث آن بود.
ای فاطمه، به خانه خودت خوش آمدی. چرا به خانه داخل نمی شوی؟
مولای من، ورود به خانه‌ای که محل زندگی دختر رسول خدا بوده، خانه‌ای که رسول خدا روزی دوبار بر اهل خانه اش سلام می کرده، اذن ورود می خواهد.
مرحبا به تو. خداوند تو را در بهشت هم نشین دختر رسولش گردانی. می توانی داخل شوی.
مولای من، اگر اجازه دهید، نخست فرزندان گرامیتان را فرا خوانید تا با ایشان سخنی بگویم.
زینب جان دخترم، بیا مادرت با شما سخنی دارد.
به روی چشمانم، ای پدر.
سلام بر تو ای زینب جان، ای یادگار فاطمه، مرا مادر خطاب مکن.
چرا شما را مادر خطاب نکنم؟
من به این خانه نیامدم که برای شما مادری کنم. من کجا و مادری شما کجا؟ من برای کنیزی شما به این خانه آمدم. آیا اجازه می دهی به خانه شما وارد شوم؟
بفرمایید، خانه خانه خودتان است.
اگر اجازه دهید از حسنین نیز اذن بگیرم.
برادرانم حسن و حسین بیمارند و همکنون در بستر بیماریند.
پس مرا به اتاق آنها هدایت کن تا از سرور جوانان اهل بهشت عیادت کنم.
بفرمایید، خوش آمدید.
وقتی عباس آن دردانه نیکو خصال ام البنین به دنیا آمد، از همان ابتدا ادب در برابر خاندان رسول خدا را در آغوش مادر مشق می کرد و مادرش اولین معلم ادب وی بود. این ادب تا آنجا پیش رفت که در کربلا همگان حیران اطاعت پذیری و ولایت پذیری عباس از مولا و سرورش حسین علیه السلام بودند، حتی آنجا که برایش امان نامه آوردند.
عباسم، عرس قمرم، عزیزم، آرام باش مادر. ببین سرورت حسین در خواب است، مبادا باعث آزار او شوی. بگذار تا قنداقت را دور سرش بچرخانم. عباس جان مادر، یادت باشد مادرت کنیز حسین و تو نیز غلام او هستی. مبادا در زندگی بر مولایت پیشی بگیری. من تو را دور سر او میچرخانم تا ادب در پیشگاه این خاندان را از مادر بیاموزی و مرا نزد زهرای اطهر رو سفید کنی.
سلام بر تو ای فاطمه.
سلام بر شما ای امیرالمومنین.
در چه حالی؟ چرا قنداقی عباس را دور سر حسین میچرخانی؟
شما بهتر میدانید که او باید غلام حسین باشد.
ای فاطمه.
مولای من، خواهشی از شما دارم.
هرچه هست بگویید.
اگر امکان دارد دیگر مرا فاطمه خطاب نکنید.
چه دلیلی برای این خواسته دارید؟
من خیلی خوب رفتار طفلان معصومتان را زیر نظر داشتم، به خصوص دردانه شما زینب. هر بار که شما با نام فاطمه مرا خطاب می کنید، آنها به یک بار یاد مادرشان می افتند و بغض گلویشان را می فشارد و من نمی خواهم باعث آزار آنان باشم.
خدا به شما جزای نیک دهد که این گونه به خاندان رسول عرش می نهید. من از این پس شما را با لقب ام البنین خطاب خواهم کرد. آیا راضی هستی؟
اگر شما راضی باشید، من نیز راضی هستم که رضای خدا در رضای شماست ای مولای من.